قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا أدبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می پردازیم. سوره احقاف 46 سوره قرآن از سوره های مکی و شامل 35 آیه می باشد. محتوای این سوره هشدار به کسانی است که به واسطه انکار معاد از ایمان به خدا و رسول اکرم سرباز می زنند. از این رو آیات آغازین این سوره به بحث پیرامون معاد و اثبات آن می پردازد. علاوه بر این، در این سوره دلایلی بر اثبات توحید و نبوت بیان شده است و همچنین با بیان سرگذشت قوم هود و اقوامی که در نزدیکی مکه زندگی می کرده و به عذاب الهی هلاک شده اند، به مشرکان هشدار می دهد که دست از لجاجت بردارند. همان گونه که گفتیم، در آغاز این سوره قرآن درباره اثبات معاد سخن میگوید. حال ترجمه آیات این سوره را آغاز میکنیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، حامیم. این کتاب فرو فرستاده شده از خدای توانای درست کردار است. ما آسمانها و زمین را با هرچه میانشان هست جز به حق و با سرانجام معینی نیافریدیم و کسانی که کفر ورزیده اند از آنچه بیمشان داده اند روگردانند. در آیه دوم خداوند با صفت حکیم معرفی شده است. همان گونه که پیش از این در آغاز سوره مبارکه جاسیه نیز گفتیم، این صفت درباره کسی به کار می رود که کار بیهوده انجام نمی دهد، بلکه هر فعل او دارای هدف و غایت مشخصی می باشد. از این رو در آیه سوم قرآن خلقت آسمان ها و زمین را خلقتی به حق و همراه حق معرفی می کند، یعنی عملی که باطل و گزاف در آن راه ندارد و از روی حکمت صورت گرفته است. در ادامه آیه سوم نکته دیگری درباره آفرینش آسمان‌ها و زمین بیان شده است که عبارت از سرامت و اجل داشتن آن می باشد. یعنی آسمان‌ها و زمین تا مدت مشخص و معینی پا بر جا بوده و پس از فرارسیدن اجل و سرامدش نابود می گردد. از این دو مقدمه چنین نتیجه حاصل می شود که باید برای آسمان‌ها و زمین مرحله دیگر از بقا باشد که با نابودی نظام دنیا از بین نرفته و پا بر جا خواهد ماند، که آن مرحله همان غایت و هدفی است که آسمان ها و زمین پس از طی مراحل مشخصی به آن خواهند رسید. و لحاظا چون مشرکان معتقد به وجود خداوند هستند، باید لوازم وجود خداوند را که حکمت در افعال است بپذیرند و در نتیجه اقرار به وجود قیامت کنند. در ادامه آیات قرآن به بحث پیرامون پرستش بت‌ها پرداخته و می‌فرماید: از آنچه به جز خدا می‌پرستید به من خبر دهید، به من نشان دهید که آنان چه چیز از زمین را آفریدند، یا مگر آنان در آفرینش آسمان‌ها با خداوند شریک بودند. اگر راست می‌گویید، به عنوان دلیل کتابی پیش از قرآن و یا بازمانده‌ای از دانش برای من بیاورید. کیست گمراه تر از آن که به جز خدا چیزی را می‌خواند که تا روز قیامت جواب او را ندهد، که بت‌ها از دعای بت‌پرستان غافلند. و چون مردم محشور شوند، بت‌ها دشمن ایشان باشند و عبادت آنان را انکار کنند. در آیات پنجم و ششم قرآن بیان می کند که بت‌ها در دنیا از عبادت مشرکان بی اطلاع اند و در روز قیامت، یعنی روزی که باطن جهان هستی ظهور می نماید، همین بت‌ها به اذن خدا به سخن آمده علیه کفار شهادت داده و آنان را محکوم می سازند. در ادامه آیات قرآن درباره نحوه برخورد مشرکان با وحی الهی سخن گفته می فرماید و چون آیه های روشن ما بر ایشان خوانده شود، کسانی که کفر ورزیده اند درباره حق به هنگامی که به سوی آنها آمده می گویند این سحری آشکار است. آیا می گویند پیامبر این قرآن را به دروغ به خدا منسوب داشته است؟ بگو اگر به دروغ آن را منسوب کرده باشم، شما برای حفظ من از غضب خدا مالک هیچ چیز نیستید. او از آنچه در آن غور می کنید آگاه است و خداوند به عنوان گواهی دهنده در میان من و شما کافی است و او آمرزگار بخشنده است. بگو من در آنچه می گویم نخستین کس از پیامبران نیستم و از آنچه با من و شما خواهد شد آگاهی ندارم. پیروی نمی کنم مگر از آنچه که بر من وحی شده و من جز بیم دهنده آشکار نیستم. بگو به من خبر دهید اگر قرآن از نزد خداست در حالی که شما به آن کافرید و گواهی از بنی اسرائیل به وصف این قرآن شهادت داده و ایمان آورده در حالی که شما گردن کشی کرده اید. آیا شما در گمراهی نیستید؟ و خداوند گروه ستمکار را هدایت نمی کند. در آیات هفتم تا دهم قرآن بیان می کند که مشتکان برای مبارزه منفی با قرآن مدعی شده بودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آیات قرآن را خود ساخته و به خداوند منسوب می دارد. قرآن به این سخن مشتکان دو پاسخ می دهد. نخستین که اگر پیامبر چنین کاری کرده و به دروغ خود را رسول الهی معرفی کرده باشد، مورد غضب خداوند قرار گرفته و به عذاب الهی نابود می گشت. پاسخ دومی که در آیه هشتم قرآن به ادعای مشتکان می دهد این است که خداوند در آیات دیگری از قرآن گواهی به کلام الهی بودن قرآن داده است و اگر مشرکان گویند که آن آیه نیز ساخته پیامبر است، آیات تحدی ادعای آنان را باطل می سازد. چرا که هر کس گمان می برد که قرآن ساخته دست بشر است، بر طبق آیات تحدی هرگاه توانست حتی یک آیه نظیر آیات قرآن از خود بسازد، ادعای او مقبول است و در صورت عجز ناتوانیش بهترین شاهد بر این است که اصولا قرآن از سنخ گفتار بشری نمی باشد. در آیه نهم قرآن بیان می کند که رسول اکرم به مانند انبیاء گذشته بوده و از نظر ظاهر انسانی به مانند همه انسان هاست. بنابراین از این که خداوند او را به رسالت برگزیده نباید مشرکان به او گمان سوی ببرند، چرا که اصولا تمامی پیامبران از نوع خود مردم بودند. در آیه دهم به پنداری دیگر که در اندیشه مشرکان رسوخ داشته پاسخ می دهد. مشرکان گمان می کردند که اگر انسانی به پیامبری برگزیده شود باید از نظر آگاهی با مردم دیگر تفاوت داشته و از اسرار نهان و امور غیبی آگاهی داشته باشد. آیه دهم به این پندار پاسخ می دهد و بیان می کند که رسول اکرم به مانند همه پیامبران الهی هرچه دارند و از هرچه که آگاهند به اذن خداوند است، نه آن که خود مستقلن از غیب اطلاع داشته باشند. آنچه که مشتکان برای پیامبر شدن یک انسان ضروری می دانستند، آگاهی از غیب به طور مستقل بوده است و این همان چیزی است که تمامی پیامبران آن را از مختصات خداوند سبحان دانستند. روشن است که عدم آگاهی از غیب به نحو استقلالی منافاتی با آن ندارد که پیامبران الهی به اذن خداوند از غیب اطلاع داشته باشند و از آن خبر دهند، چرا که این گونه آگاهی از غیب داشتن به نحو استقلالی نبوده بلکه به اذن خداوند می باشد. خب عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آیه 10 سوره احقاف به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارت.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز شنبه 30 تیر سال 1403 هجری شمسی، مطابق با 14 محرم الحرام سال 1446 هجری قمری و برابر با 20 ژوئیه سال 2024 میلادی است. 14 محرم سال 132 هجری قمری، 1314 سال پیش، شیعیان بر شهر کوفه دست یافتند. خراسان و عراق در زمان امویان دو ایالت مهم شیعه نشین محسوب می شد. ابو مسلم خراسانی قیام خود را از مرو در خراسان آغاز کرد و توانست ایالات خراسان را از سلطه امویان آزاد کند. خراسانیان عاقبت توانستند لشکر فراری امویان را که به نهاوند گریخته بودند شکست دهند. در همین هنگام گروهی از شیعیان موفق شدند در تاریخ 14 محرم سال 132 کوفه را فتح کنند. بدین ترتیب خراسان و عراق و به طور کلی بخش شرقی خلافت اسلامی به دست شیعیان آزاد شد. چهاردهم محرم سال 1324 هجری قمری، 122 سال پیش، سید ابوالقاسم لاهوری از مشاهیر علمای هند درگذشت. ابوالقاسم ابن حسین ابن تقی رضوی تقوی در کشمیر زاده شد. وی در فقه امامیه و تفسیر قرآن از بزرگترین علمای زمان به شمار می رفت. گفتند که ایشان عالمی فقیه، فاضل و مفسری متبحر بود که تألیفات متعددی از خود به جای گذاشته است. الصراط المستقیم از جمله آثار اوست. سید ابوالقاسم لاهوری در تاریخ 14 محرم سال 1324 هجری قمری به رحمت حق پیوست. بیستم ژوئیه سال 1951 میلادی، 73 سال پیش، ملک عبدالله نخستین پادشاه اردن ترور شد. ملک عبدالله نخستین رئیس کشور جدید و تأسیس اردن در مکه مکرمه متولد شد. پدرش شریف حسین امیر مکه بود. پس از فروپاشی و تجزیه امپراتوری عثمانی، انگلستان قیمومیت عراق و فلسطین را بر عهده گرفت و حاکمیت بر بخشی از فلسطین را با عنوان اردن به عبدالله داد. عبدالله پس از ملاقات با چرچیل، وزیر وقت مستعمرات انگلستان در بیت المقدس، مقدمات حکومت خود را فراهم و سرانجام در سال 1926 کشور اردن را تأسیس کرد. 25 سال بعد از تشکیل کشور اردن، در تاریخ 20 ژوئیه سال 1951 میلادی، ملک عبدالله در مسجد الاقصا به دست یک جوان فلسطینی هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. سیوم تیر سال 1331 هجری شمسی، 72 سال پیش، قیام مردم ایران به رهبری آیت الله کاشانی به وقوع پیوست. هنگامی که دکتر محمد مصدق قصد داشت علاوه بر سمت نخست وزیری مقام وزارت جنگ را نیز بر عهده گیرد، با مخالفت شاه روبرو شد. از این رو مصدق استعفا داد و محمد رضا پهلوی هم بلافاصله احمد قوام را مأمور تشکیل کابینه کرد. پس از آن آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی با انتشار اعلامیه‌ای به صدور فرمان نخست وزیری احمد قوام اعتراض و شاه را به اعلام جهاد تهدید کرد. بدین ترتیب قیام تاریخی سیوم تیر شکل گرفت. هرچند قیام ملت ایران در تاریخ سیوم تیر سال 1331 به دست عوامل رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شد، ولی در نهایت محمد رضا پهلوی عقب نشینی و قوام السلطنه را برکنار کرد و دکتر محمد مصدق را به نخست وزیری مأمور ساخت و وزارت جنگ را نیز به او سپرد. به همین مناسبت سیوم تیر روز بزرگ داشت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی نامگذاری شده است. سیوم تیر روز بزرگ داشت یحیی ابن خالد برمکی، دانشمند و دولتمرد ایرانی در قرن دوم هجری قمری است. ابو علی یحیی ابن خالد برمکی در حدود سال 120 هجری قمری متولد شد. وی از جوانی با امور سیاسی آشنا شد و سرانجام به مقام وزارت هارون عباسی رسید و دست آخر اغلب افراد خاندانش به دست هارون قتل عام شدند. در عصر یحیی ترجمه علوم پزشکی نسبت به دیگر علوم رونق بیشتری داشت. وی چندین پزشک هندی را به بغداد آورد و به تدریج در قرون بعدی از ایرانیان داروسازان و پزشکان نابغه‌ای برخواستند که حکیم بوعلی سینا یکی از آن جمله است. به علت توجه خاص یحیای برمکی، بسیاری از آثار ادبی و تاریخی ایران در بیت الحکمه به زبان عربی ترجمه شد. این سیاستمدار و اندیشمند ایرانی به کمک مترجمان آن روزگار کتاب‌های سانسکریت، پهلوی و یونانی را به عربی ترجمه و کتابخانه بزرگ و نفیسی دایر کرد.
صبح است ساقیا، قدحی پر شراب کن. صبح شما به خیر باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم از موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران در هر کجای این کشور جان جانان ایران جان که هستید. الهی که لحظاتتون پر از خیر و برکت باشه و زندگیتون توأم با نور رحمت باشه. ممنونم از همراهیتون، همچنان همراه ما باشید در این موج و این فرکانس، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او.